با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب استر، ادامه فصل 4. در استر فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: وقتی فرمان پادشاه به استانها رسید، یهودیان عزا گرفتند. آنها گریه و زاری کردند و لب به غذا نزدند و اکثر ایشان پلاس در بر کرده روی خاکستر دراز کشیدند. آیا دقت می کنید که هیچ اشاره‌ای به دعا کردن در اینجا نمی شود؟ می بینید که این مردم از مسیر اراده خدا خارج شدند. آنان از خدا دور می باشند. همانطور که اشعیا پیشگویی کرده بود، به فرمان کوروش کبیر قوم اسرائیل اجازه بازگشت به سرزمین خود را داشتند، ولی تمام آنها باز نگشتند. آنان خارج از اراده خدا عمل می کنند و در نتیجه هیچ نوع دعوتی را برای دعا کردن مشاهده نمی کنیم. اما به آداب و رسوم توجه دارند، یعنی روزه گرفته، پلاس پوشیده، خاکستر بر سر خود ریخته و به گریه و زاری می پردازند. آنها به فرمانی که خشایارشا صادر کرده بود باور داشتند و این یک قانون ماتا و پارسا بود که بر طبق کتاب‌های تاریخی و همچنین کتاب دانیال غیر قابل تغییر بود. به یاد دارید که حتی خشایارشا نیز نتوانست ملکه خود را دوباره داشته باشد وقتی آن ملکه زیبا را از مقامش برکنار کرده بود، چون فرمانی صادر شده بود که او دیگر اجازه ندارد به نزد پادشاه بیاید. حتی او نیز نمیتوانست قانون خودش را تغییر دهد پس از اینکه آن را صادر و امضا کرده بود. بنابراین وقتی این فرمان مرگ عمومی به تمام قسمت‌های امپراتوری رسید، یهودیان آن را باور کرده و در حالی که پلاس پوشیده و خاکستر بر سر خود ریخته بودند، به ناله و زاری پرداختند. امروزه یک بی‌توجهی آشکار نسبت به واقعیت گناه و گناهکار بودن افراد در جامعه دیده می‌شود که به نظر من کلیسا مسئولیت بزرگی در این رابطه دارد. این بی‌توجهی و بی‌اهمیت شمردن گناه نه فقط در قلب‌ها و زندگی افراد نجات نیافته مشاهده می‌شود، بلکه در زندگی و قلب‌های ایمانداران نیز می‌توان آن را دید. یک ایماندار معمولی می‌گوید: بله، به مسیح اعتماد دارم، اما هیچ گونه یقین و باوری در مورد گناه در زندگیش ندارد. و این حقیقت مهم در زندگی روزمره کلیساهای زمان حاضر به طور جدی مشاهده نمی شود. آخرین دفعه‌ای که شنیدید یک گناهکار نجات یافته یا نجات نیافته به خاطر گناهش نزد خدا ناله و زاری کرده و رحمت او را به طلبت چه زمانی بوده است؟ مدت‌ها پیش در ابتدای خدمتم می‌دیدم که اشکای زیادی برای توبه از گناه در حضور خدا ریخته می‌شد. افرادی را می‌دیدم که با تمام وجود خود نزد خدا گریه و زاری می‌کردند. امروز این موضوع را نمی‌بینیم. حتی در فعالیت‌های بشارتی بزرگ که تعداد زیادی به جلو آمده و قلبشان را به عیسی مسیح می‌سپارند، کمبود گریه و زاری به خاطر گناهان در زندگیشان را مشاهده می کنیم. چرا؟ آنان باور و یقین ندارند که خدا در کلامش جدی است. دوست من، آنها باور ندارند که خدا قصد دارد گناه و گناهکاری که به انجام گناه ادامه می دهد و به سوی عیسی مسیح باز نمی گردد را مجازات و تنبیه کند. آنها حکم و فرمان خدا را واقعا باور ندارند. مردخای جدی بودن آن قانون و فرمان را می دانست و آن را باور کرده بود. لباسهایش را پاره کرد، پلاس پوشید و خاکستر به سرش ریخت. به میدان شهر رفته و با ناله و زاری به تلخی گریست. یهودیان در سر تا سر پادشاهی روزه گرفته به ناله و زاری پرداختند. آنها همگی جدی بودن آن فرمان را باور داشتند. در استر فصل 4 آیه 4 می‌خوانیم: وقتی ندیمه های استر و خواجه سرایان دربار از وضع مردخای خبر آوردند، استر بسیار محزون شد و برای مردخای لباس فرستاد تا به جای پلاس بپوشد، ولی مردخای قبول نکرد. استر ملکه پارس که به خاطر مقامش به عنوان ملکه کاملا احساس امنیت و اطمینان می‌کرد، از رفتار مردخای پدر ناتنیش شرمسار شده بود. مردخای در خیابان‌های شهر بالا و پایین می‌رفت در حالی که پلاس پوشیده و به ناله و زاری می‌پردازد. استر چه کار می‌کند؟ او برای مردخای لباس‌های نو و قیمتی می‌فرستد. شاید لباسهایی به رنگ روشن و رنگارنگ، اما توجه می‌کنید که تمام این لباس‌های رنگارنگ و جدید فرمان پادشاه را تغییر نخواهد داد. مردخای این لباس‌های زیبا را نمی‌پذیرد. آنها این بلا و فاجعه را دور نخواهند کرد. این لکه ننگ و بدبختی توسط این لباس‌های نو برداشته نمی‌شود. در اینجا کاربرد و درسی برای ما است. پوشش مذهب این واقعیت را که انسان در حضور خدا گناهکار است را بر نمی‌دارد. همچنین مذهب واقعیت این که مزد گناه مرگ است را تغییر نمی‌دهد. مردم با روش‌های متفاوت با گناه روبرو می‌شوند. بعضی از آنان از روش پوشیدن لباس‌های رنگارنگ استفاده می‌کنند، یعنی اینکه این واقعیت را که گناهکارند رد کرده و انواع روش‌ها و پوشش‌های زیبا را به کار می‌برند تا واقعیت گناه را پنهان کنند. تعداد دیگری نیز لباس‌های رنگارنگ اصلاحات را برتن کرده و می‌گویند که گناه فقط یک اشتباه و خطای کوچک است و سعی می‌کنند آن را بپوشانند. آنان فکر می‌کنند می‌توانند گناه را اصلاح کنند. شخصی در این رابطه چنین می‌گفت که تریبون‌های موعظه امروزی مکانی شدند برای سازشکاران و اصلاح طلبانی که برای عده‌ای سازشکار دیگر موعظه کرده و تلاش می‌کنند آنها را قانع سازند که بیشتر سازش کرده و مصالحه کنند. تعجبی ندارد که امروز حرکت جدی از سوی کلیساها برای مقابله با این وضعیت مشاهده نمی‌کنیم. دوست من، یک ایماندار مسیحی با گناه مصالحه و سازش نمی کند. امروز نیاز به اصلاحات نداریم، بلکه به بیداری و احیای روحانی نیاز داریم. لازم است که تولد جدید بیابیم. باید خلقتی جدید باشیم. نقیدیموس یکی از حاکمان یهودی فردی مذهبی بود، ولی خداوند ما به او در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 گفت باید تولد تازه پیدا کنی. ما نیاز به یک طبیعت تازه داریم، چون طبیعت ذاتی ما گناه آلود است و دوست من، این طبیعت گناهکار به بهشت نخواهد رفت. باید به نزد خداوند عیسی مسیح آمده و به او اعتماد کنید. او بر روی صلیب برای شما مرد. او به جای شما جانش را فدا کرد و مجازات گناه شما را پرداخت کرده است. تنها کاری که بایستی انجام دهیم این است که آنچه او برای شما انجام داده را بپذیرید. اگر به بهشت بروید، به این علت است که به آن که به جای شما مرد اعتماد کردید. نوع دیگری از پوشش رنگارنگی که مردم می پوشند تحصیلات است. آنان می گویند که گناه تکبر و خودخواهی است و تنها کاری که باید انجام دهید این است که مردم آموزش دیده و تحصیل کنند تا به این ترتیب رشد کرده و به آگاهی برسند. آنگاه دیگر خودخواه و متکبر نخواهم بود و از گناه دوری می کنند. واقعیت زندگی روزانه انسان‌ها نشان می‌دهد که با وجود تحصیلات و آموزش‌های تربیتی گوناگون، نه تنها از غرور و خودخواهی افراد کاسته نشده، حتی بر آن نیز افزوده شده و انواع گناهان دیگر را به وجود آورده است. این نوع پوشش تحصیلات و رشد شخصیتی برای پوشاندن گناه فریبی بیش نیست. آنچه مذهب به عنوان یک پوشش ظاهری در نهایت میگوید این است که گناه جدی نبوده و اهمیت ندارد. اما اجازه دهید بگویم کلام خدا با صراحت میگوید گناهکار هستید و مزد گناه مرگ است. شما باید خلقتی جدید شوید. نیاز به عدالت عیسی مسیح دارید تا خدا شما را آمرزیده و نیکو شمرده شوید. تنها راهی که از طریق آن می توانید در حضور خدا بایستید و با او زندگی ابدی در بهشت آسمانی را داشته باشید ایمان و اعتماد به خداوند عیسی مسیح است که برای نجات شما از گناهان به این دنیا آمد، مرد و قیام کرد، به آسمان صعود نمود و اکنون برای شما در نزد خدا شفاعت می کند.
در استر فصل 4 آیه 5 می خوانیم: آنگاه استر حتاک را که یکی از خواجه سرایان دربار بود و برای خدمتگزاری استر تعیین شده بود احضار کرد و او را فرستاد تا برود و از مردخای بپرسد که چه اتفاقی افتاده است و چرا پلاس پوشیده است. استر به دنبال پاسخ و توضیح است. او می‌خواهد بداند که چه چیزی باعث شده که مردخای بر سر خود خاکستر ریخته و پلاس بپوشد. در استر فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: حتاک به میدان شهر که روبروی دروازه کاخ سلطنتی بود نزد مردخای رفت. واضح است که به عنوان ملکه نمی‌توانست شخصاً به دیدار مردخای برود. بنابراین نماینده‌ای را از طرف خود به نزد او فرستاد. در استر فصل 4 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: مردخای همه چیز را برای او تعریف کرد و از مبلغی که هامان در ازای کشتار یهودیان وعده داده بود به خزانه سلطنتی بپردازد خبر داد. مردخای یک نسخه از فرمان پادشاه مبنی بر کشتار یهودیان را که در شوش صادر شده بود به حکاک داد تا به استر نشان دهد و از او بخواهد نزد پادشاه برود و برای قوم خود شفاعت کند. حتاک برگشت و پیغام مردخای را به استر رسانید. مردخای نیز به ملکه چنین پاسخ داد: علت اینکه پلاس پوشیده و خاکستر بر سر خود ریخته ام این است که برای قوم ما، برای من و تو، فرمان قتل عام صادر شده است. و سپس به آن فرستاده نسخه ای هم از فرمان پادشاه را داد که بخواند. آرزو داشتم کسانی که میگویند کتاب مقدس تعلیم نمیدهد که انسان گناهکار است، کلام خدا را میخواندند و میدیدند که در این کلام به طور واضح و آشکار در این مورد نوشته شده است. اگر آن را میخواندند، آنگاه میدیدند که خدا اعلام کرده است که ما همگی گناهکار بوده و حکم مجازات برای ما مرگ است. بنابراین فرستاده استر به نزد او بازگشته سخنان مردخای را گفته و نسخه ای از فرمان پادشاه را نیز به او داد. در استر فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: استر به حتاک دستور داد پیش مردخای برگردد و به او چنین بگوید. به عبارت دیگر پاسخ استر چنین است: این خبر بسیار بدی است، از شنیدن آن متاسفم، قبلا در مورد آن نشنیده بودم، اما اکنون 30 روز است که پادشاه مرا به حضورش فران نخوانده است و میدانی قانون در این مورد چه میگوید. بر طبق آداب و رسوم آن روزگار هر که بدون اجازه پادشاه به حضور او میرفت به مجازات مرگ محکوم میشد، مگر اینکه پادشاه اجازه ورود به آن شخص را میداد به این صورت که عصای سلطنتی خود را به سوی آن شخص دراز میکرد. روحیه تند و خشن خشایارشا معروف بود و می توانست حکم مرگ ملکه را صادر کند اگر ملکه بدون اجازه به دیدار پادشاه می رفت. بنابراین استر در اینجا به مردخای می گوید: اگر بدون دعوت به دیدار پادشاه بروم ممکن است بمیرم. در استر فصل 4 آیه 12 می خوانیم: وقتی حتاک پیغام استر را به مردخای رساند. اکنون به پاسخ سریع و به یادماندنی مردخای توجه کنید. استر فصل 4 آیه 13 الی 14. مردخای در جواب گفت که به استر چنین بگو: خیال نکن وقتی تمام یهودیان کشته شوند تو در کاخ سلطنتی جان سالم به در خواهی برد. اگر در این موقعیت تو ساکت بمانی، رهایی برای یهودیان از جای دیگر پدید خواهد آمد، اما تو و خاندانت کشته خواهید شد. از این گذشته کسی چه می داند؟ شاید برای همین زمان ملکه شده ای. باید به یاد بیاورید که ملکه دیگری هم بود که توسط فرمانی کنار گذاشته شد. شاید استر به این موضوع فکر کرده بود، ولی تصور میکرد که این فرمان جدید شامل او نخواهد شد. اما در اشتباه بود. در این فرمان گفته شده بود که همه یهودیان باید از بین بروند و او نیز یک یهودی بود. و مردخای نیز بر این نکته تأکید میکند: فقط به این دلیل که ملکه هستی باعث نمیشود که از مرگ بگریزی، چون این فرمان مربوط به هر یهودی در محدوده پادشاهی است و ملکه را نیز شامل خواهد شد. بعداً خواهیم دید که خشایارشا نمیدانست استر یهودی است. مردخای در ادامه سخنانش میگوید: اگر استر سکوت کند، نجات قوم یهود از طریق دیگری مهیا خواهد شد. اگر روزی مردخای را ببینم و انتظار دارم که چنین باشد، میخواهم از او بپرسم به چه راه نجات دیگری فکر میکرد وقتی این سخن را گفت. در مورد این موضوع فکر کردم و حالا از شما میپرسم: در آن زمان دشوار به کجا میتوانستند پناه ببرند و نجات آنان چگونه امکان پذیر بود؟ به جز خدا چه کسی میتوانست آنان را نجات دهد؟ در آن زمان فقط میتوانستند به کمک خدا امیدوار باشند و به او پناه ببرند. مطمئن هستم که مردخای نیز همین موضوع را در فکر خود داشت. خدا با شیوه دیگر در این شرایط سخت وارد عمل می شد اگر استر اقدامی نمی کرد. مردخای بایستی در رابطه با نجات و رستگاری قوم اطلاع داشت، چون درباره وعده خدا به ابراهیم شنیده بود. بنابراین مردخای از استر می خواهد قدمی بردارد. در آن روزگار خشایارشا تنها حاکم قدرتمند بر دنیای آن زمان بود. آیا امکان کمک از شمال، شرق، جنوب یا غرب وجود داشت؟ هیچ قدرت دیگری روی زمین نبود که بتواند استر را نجات دهد. پس مردخای از استر میپرسد چه کسی میداند؟ شاید برای همین کار در این زمان ملکه شده ای. فکر میکنم که مردخای در اینجا دست خدا را کشف میکند که در حال عمل کردن است و استر برای هدفی بر تخت سلطنت نشانده شده است. میبینیم که خدا با پیشبینی خود در شرایط این قوم شروع به حرکت میکند. کلام واضح است که استر به طور تصادفی در یک مسابقه زیبایی برنده نشد. به طور تصادفی به عنوان ملکه انتخاب نشد. او برای یک هدف مشخص در آنجا است و خدا ترتیب همه این کارها را از قبل داده است. خدا برای این اتفاق آماده بود. خدا می داند چه پیش خواهد آمد. دوستان عزیز، به همین علت می توانیم به او اعتماد کنیم. وقتی دستان خود را در دستان او می گذاریم، قدرت حمایت و حفاظت از ما را دارد. او می داند که فردا، ماه آینده و سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. او از ما مراقبت و توجه خواهد کرد. تنها کاری که ما باید انجام دهیم اعتماد کردن به اوست. اکنون مردخای به نظر من شخصیتی برجسته است. او به طور آشکار برای خدا می ایستد. حاضر است برای خدا بمیرد. و اکنون ببینید استر چه می کند. او یک ملکه به تمام معناست. در استر فصل 4 آیه 15 الی 17 می خوانیم: پس استر این پیام را برای مردخای فرستاد: برو و تمام یهودیان شوش را جمع کن تا برای من 3 شبانه روز روزه بگیرند. من و ندیمه هایم نیز همین کار را می کنیم. سپس من به حضور پادشاه خواهم رفت، هرچند این برخلاف قانون است. اگر کشته شدم، بگذار کشته شوم. پس مردخای رفت و هرچه استر گفته بود انجام داد. اینها سخنان یک زن برجسته است. او به مردخای میگوید که تمام یهودیان شهر را جمع کند تا روزه بگیرند. از خادمان خود نیز میخواهد که چنین کنند. میخواهد به نزد پادشاه رفته و از او کمک بخواهد و حاضر است جانش را بدهد اگر لازم باشد. دوباره دقت کنید که هیچ سخنی در مورد دعا گفته نشد. چرا استر دعا نکرد؟ چون خارج از مسیر اراده خدا می باشد. چرا یهودیان دعا نکردند؟ چون آنان نیز از مسیر اراده خدا خارج می باشند. وقتی یونس درون کشتی بود و از خدا فرار می کرد نیز صحبتی درباره دعا نشده است. او از مسیر اراده خدا خارج شده بود. نباید در آن کشتی سوار می شد. دعا کردن سخت است وقتی که از مسیر اراده خدا خارج شده باشید. امکان دارد که تعدادی از یهودیان در این شرایط سخت دعا کردند، ولی در این باره چیزی نوشته نشده است. تصمیم استر برای رفتن به حضور پادشاه تصمیم شجاعانه ای است. اما عزیزان، شخص دیگری وجود دارد که عالی ترین و برجسته ترین تصمیم را گرفت. او جلال و شکوه آسمان را ترک کرد، به زمین آمد و انسان شد. او نگفت اگر کشته شدم بگذار کشته شوم. در متی فصل 20 آیه 28 میگوید چون من که مسیحم نیامده ام تا به من خدمت کنند، من آمده ام تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب استر به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب استر فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از عصای فیض. در استر فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: سه روز بعد استر لباس سلطنتی خود را پوشید و وارد تالار مخصوص پادشاه شد. روبروی تالار اتاقی قرار داشت که در آنجا پادشاه روی تخت سلطنتی نشسته بود. پادشاه بر تخت سلطنتی خود در اتاق مخصوص خود نشسته بود. در اطراف او خادمان دربار با لباسهای اشرافی خود ایستاده بودند. گوناگونی، رنگارنگی و زرق و برق و طلا و نقره و شکوه آن اتاق پادشاهی را تصور کنید. شاید وقتی استر به آن اتاق وارد شد، پادشاه در حال رسیدگی به امور امپراتوری خود بود و شاید استر از دری مخصوص یا از کنار یکی از ستونهای بلند در لباس زیبای خود وارد آن محل شد. و دوستان، میخواهم بگویم که او بسیار زیبا بود. در استر فصل 5 آیه 2 میخوانیم: وقتی پادشاه استر را در تالار ایستاده دید، او را مورد لطف خود قرار داد، عصای طلایی خود را به سوی او دراز کرد. استر جلو رفت و نوک عصای او را لمس کرد. استر خود را برای حضور در مقابل پادشاه به دیدار با او آماده ساخته بود. به یاد دارید وقتی دفعه اول به حضور پادشاه رفت، نیازی به آن لباس‌های اشرافی و تمام تشکیلات گوناگون برای زیباسازی مانند دختران دیگر نداشت. او با همان زیبایی طبیعی خود پیروز می شد و پادشاه عاشق او شده و او را به عنوان ملکه خود انتخاب می کرد. اما این بار مطمئن هستم زمان زیادی را برای انتخاب لباس مناسب صرف کرد. به ما گفته شده که استر لباس اشرافی مخصوص سلطنتی را پوشید که به این معنی است که او بهترین و زیباترین لباس خود را برتن کرد. منظور این است که تا آنجا که امکان پذیر بود زیبا شد. باید گفت که زیبایی او چشمان پادشاه را خیره ساخت. استر بسیار دوست داشتنی بود. وقتی استر به دربار سلطنتی قدم گذاشت و منتظر شد، صحنه‌ای هیجان انگیز بود. سوال مهم این است که آیا پادشاه عصای خود را بلند کرده و به او اجازه ورود را خواهد داد؟ و من یقین دارم در این لحظه حساس این دختر یهودی دعا کرد گرچه در این مورد چیزی ثبت نشده است. او باید در اینجا درک کرده بود که اکنون ناامید است و هیچ کمکی برای او جز خدا وجود ندارد. و بالاخره انتظار به پایان رسید و پادشاه عصای طلایی خود را به سوی استر دراز کرده و شاید در حالی که لبخندی می‌زد به او اجازه ورود را داد. استر به جلو آمد و بر طبق رسم آن روزگار عصای پادشاه را لمس کرد. و اکنون استر می تواند خواسته قلبی خود را در حضور پادشاه بیان کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.